بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكو أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات هدي بفهم تجلی در فرج حضرت مجد روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلوات دیگری هدیه بفرم. اگر کسی بررسی کنه سیره معصومین علیهم صلوات الله رو ببینه که هر جایی که قرضی بوده معصومی معرفی شده. بنا هم همیشه این نیست که اولیای خدا معرفی بشن. اولیای ناشناخته خدا کم نیستن، میدونید که خیلی باید بگرده آدم گاهی کسی رو پیدا کنه. بنابراین این نیست اینا رو لو بدن، فقط کسانی رو لو میدن که اونها در هدایت دیگران پست سازمانی پیدا میکنن، امام مثلا، نبیه مثلا، اونا رو معرفی میکنن. وگرنه اگر قرار بر این نباشه که او پستی بگیره، منصبی بگیره، معرفیش نمیکنن، به درد سرش نیندازن، بلکه اهلش اصلا از این که معرفی بشن بیزارن. 100% برخلاف اینی که متاسفانه الان در فضای مجازی به شکل کثیفش متاسفانه ما رو هم درگیر کرده، هیئتی ها رو هم درگیر کرده، آن به آن، آنات و لحظات، و یک کیلو برنج بدیم به فقیر، سودی تصویرش رو به عالم نشون میدیم، یه لبخند به یتیم بزنیم، تا کارهای دیگه. من و فلانی، یهویی من و فلانی کجا، آن به آن خودمون رو نمایش میدیم، خسارتش اصلا نمیشه حساب کرد. اولیاء خدا ابدا اینطور نیستن، ابدا اجازه نمیدن معرفی بشن. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یکی از بزرگانو برای احتیاطات خودش معرفی کرد، یعنی اونجایی که من حکم ندارم، فتوا ندارم، به او رجوع کنید. ایشون پیغام داد به سادات، بود به مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمیگذرم ازت اگه لغوش نکنی، یعنی چرا منو به همم میزنی، کار زندگیمونو بکنیم. ما همین نزدیکای ما بزرگانی بودن که اگر اینا فقط کتابهای بی نظیرشون که نمونه نداشت چاپ میشد، ده ها جلد کتاب داشتن. الان شاگردانشون ارزندام میکنن این ور اون ور و میدرخشن، یک جلد کتابش رو اجازه نداده منتشر بشه، نه زمان حیاتش، بعضن زمان وفاتشون هم اجازه ندادن. حالا شما نگاه نکنید بعضی ها مثل من نفسم کشیدن برداشتن مکتوب کردن منتشر کردن که هی بگن سلطان المؤلفین، اونم رئیس المصنفین. اونا اینجوری، اونا که حرف خاص دارن، 40 جلد شرح وسائل داره، اصلا کسی شرح وسائل ننوشته، 7 جلد نقد به کفایه داره تو اون موضوع که من نمیتونم بیان کنم، کسی کار نکرده ابدا. بعضیش از بین برده، بعضیش هم اجازه نمیده منتشر بشه. اصلا آقا شما بگو میخوایم از علم استفاده کنیم، میگه من نمیخوام مطرح بشم، خراب میشم. بعد از مرگشون هم اجازه ندادن بعضیاشون. الان فرزندای ایشون، داماد ایشون از علمای برجسته هم هست، حضور دارن، اجازه نداده اسم کتاباش منتشر بشه. یعنی فرارین از معرفی. خب یه مقدمه خیلی مختصر عرض کردم. اینی که شما میبینید خداوند، اهل بیت، رسول مکرم اسلام کسی رو معرفی میکنه، این معرفی کاشف از وظیفشه، وگرنه اولیاء خدا رو لو نمیدن. اینی که فرموده الامر و الامار و مع الحق، الحق و مع الامار و الامار و مع الحق. چرا باید اینجور پرچم امار رو ببره بالا؟ برای این قرار بوده امار توی جنگی کاری بکنه، در یه جبهه کاری رو پیش ببره، یه جای از امیرالمومنین دفاع کنه. اگر این نبود اصلا معرفیش نمی کردن، به درد سرش نمی انداختن. این همه امامزاده داریم، در بین امامزاده های عدن واجب و تعظیمن، یو یه نفر میشه از معصوم سلام الله علیها. این برای چی آخه اینطور به زیارت او تشویق کنن؟ بهشت واجب میشه. آخه چرا؟ چرا لو میدی؟ قرضی داره، پستی داره، منصبی داره. حالا با این مقدمه دست و پا شکسته، چرا باید زهرای اطهر سلام الله علیها اینطور معرفی بشه؟ که هر کسی راجع به ایشون مطالعه کنه به وجود استثنایی او پی ببره. موارد استثنایی در زندگی از زهرا سلام الله علیها زیاده. او استثناست. ازدواجش استثناست. ما یه وقتی توفیق داشتیم 7-8 جلسه راجع به ازدواج صحبت کردیم که در تاریخ اسلام ازدواج ها خیلی عجیب غریبه آقا. حیرت انگیزه، محل شبهه است. مثلا دختر امام حسین سلام الله علیه یه رفته با مثلا فرض کنید پسر زبیر، بعد اون یکی با پسر عثمان، اون یکی با مثلا پسر مروان. تعجب میکنه آدم این چه مدل ازدواجی از اینا یکی دوتا نی. اگر مسئله ازدواج های صدر اسلامو کسی بره بررسی کنه، اصلا پیغمبر عایشه دیگه تعجب انگیز نیست، امام حسن و جده تعجب انگیز نیست، اینقدر هست که اصلا تعجب انگیز نیست. اصلا کفویت مطرح نیست. الانش هم کفویت شرط ازدواج نیست، یعنی کسی با غیر کفش ازدواج کنه ازدواجش باطل نیست، استحبابیه یا ارشادیه. آقا خب خوب آدم با کسی ازدواج کنه که همتراز باشن، همشن باشن، از جهت فرهنگی، از جهت علایق، از جهت مذهبی. خب خوبه، طبیعیه، میخوان یه عمر زندگی کنه، نمیخوان جنگ کنه. اینا باشه، ممکنه با هم جنگشون بشه. یه دختر و پسر از یه پدر مادر، خواهر برادر هم کلی با هم گاهی فرق دارن. خب این خوبه که کفویت رعایت بشه، ولی شرط نیست. همینی که اون وقتا اینجوری بود، وقتی کسی رو میدیدن معمولا یا برای مناسبات سیاسی بود، با یه قبیله ازدواج میکردن برای اینکه مناسبات اقتصادیشون خوب بشه، مثلا همپیمان با هم بشن، این از این مسیر میره امنیت راه و اینا تأمین کنن، اونا از اون مسیر میرن اونا تأمین کنن. دختر پسر ازدواج میکردن یکی دوتا تو اون قبیله با هم دیگه، اینا دیگه با هم همپیمان میشدن. ازدواج ها مناسبت مثل سفیر بفرستی بود، معمولا اینطوری بود. اگر غیر از اینی بود که میخوام بگم، یا اصلا اینم اگر نبود، اون اصل ازدواج همون چیزی بود که براش ازدواج میکنه، یه رابطه بود شبه بیع، شبیه خرید و فروش. مرده باید نفقه میداد و چیکار میکرد خانومم در ازاش یه کارهایی باید میکرد. برای همینم اصلا اگر مثلا فرض کنید مرده وظایفش انجام میداد، خانومه تمکین نمیکرد، اصلا عرف اون زمان میگفت کتک که چیه، بزن سیاهش کن، برای اینکه بدبستونه دیگه، یه بدبستونی صورت گرفته. خب شما بری مغازه پول بدی جنس بد ندن، دعوات میشه، یقه طرف پاره ممکنه بکنی دیگه، دعوا میشه. یه بدبستون مادی صرف بود، خیلی هم راحت از هم جدا میشدن، برخلاف اینی که تو ذهن ماست. چون علقه زن و شوهری خیلی پررنگ نبود در صدر اسلام، رضا حتی گزارش شده رسول خدا طلاق داده. الان ما مثلا از اون میگن فلان آیت الله العظما طلاق داده، همه تکون میخورن. یا امام سجاد طلاق داده، با یه خانومی ازدواج کرده، بعد از یه مدتی فهمیدن این ناسبیه به ظاهر. ها یعنی چقدر رفتی شما تحقیق کردی، رفتی دختر ناسبی گرفتی آقا؟ ازدواج اون زمان اینطوری بود، به ظاهر بود. خیلی وقتا اینا گزارش تاریخیه، طرف می اومد تو میدیدم قیافه پسره خوبه، گفتم شما خواهرم داری؟ ها الان یه نفر بگه طرف کفشش رو میکنه تو حلق طرف اینجوری حرف بزنه، ولی اون زمان اینجوری نبود. است بعد الان میگن برو مادر رو ببین دختر، بگیم موقع داداش رو میدیدن، گفت شما خواهرم داری؟ ازدواج میکنه؟ چند میگیرین؟ مهر چیکار کنین؟ بعد از یه مدتی هم جدا میشدن، این نمیخواستن یا ادامه میدادن. برای همین اون زنی هم که اومده بود تو موارد اینطوری، خب معلوم بود وظیفش چیه، یه چیزی هم میگیره، لذا بچه داری نمیکرد، مثلا بچه دار نمیشدن، بلد بودن چجوری کار خونه نمیکرد، اون وظیفه یه کار یه وظیفه دیگه ای داشت، اصلا صرفا برای اون ازدواج کرد، اصلا نمیشناختن هم دیگر. شما میگی این مختار چه ربطی به دختر سمارت ابن جندب داره؟ آقا من شما میخوای بری پفک بخری سینجیم میکنی، مرجع تقلید طرف کیه؟ چیکار داری؟ آب معدنی داری یا نداری دیگه؟ پولشو بده آب معدنی رو بگیر. چیکار داری که طرف کیه و چیکار است و دیروز کجا بوده؟ پنجشنبه با کجا میره؟ رفیقاش کیان؟ با کیا در ارتباط؟ خانواده‌اش اصلا این کار نداشتن. حتی مثلا میرفت میدید مثلا بعد هم نیم میرفت میگفت آقا این خیلی هم پاک دامن نیست. مثلا شما یه سری تو کتاب وسائل من برای اون 10 جلسه که واسم راجع به ازدواج صحبت کنم، خیلی جایی دیدم از جمله این که روایات نکاح همه رو دیدم با دقت. چون طرف میاد میگه آقا یبدن رسول الله میخوام برم ازدواج کنم، خانم پاک دامن نی، حضرت میفرماد یعنی پرچم جلو در خونشون نصبه؟ واسه شما شیعه امام صادق جرأت میکنه این سوال؟ شما جرأت میکنه بشی مرجعتون همچین سوالی بپرسی؟ یعنی عرف اون زمان میگه آقا این کنده میخوام پفک بخرم. عرض کردم یه شبه بیعه، لذا تو اون فضای شبه بیعه اگر مرده وظایفش انجام نده، زن وظایفش انجام نده، کتکم بزنه میگن آقا مثلا اینکه اموالشو برده، یا برعکس زنه میگفت نفقه ندی رفتی. این فضایی که امروز هست و عقدشون رو در آسمان ها میبندن و یه عمر با نمیدونم با خلاصه دندون سفید اومدن و با نمیدونم گیس سفید برن و با لباس سفید اومدن و با لباس این حرفا که میزنن، بخشش که احساساته، بخشش که درسته، این حاصل تربیت اهل بیته، بعدن اتفاق افتاده. مثلا این که هست امام صادق تشویق میکنه به شیعیانشون که خواستید ازدواج کنید به کسی که میتونه مادرم بشه، به عنصر مادری هم توجه داشته باشید، همش به اون یکی مسائل جسمی فقط توجه نکنید. اینی که هی داریم در روایات فقط به چشم ابروش توجه نکنید، چون فقط به اون توجه میکرد، اصلا کاری نداشت باباش سمارت ابن جندبه، باش باباش نعمان بشیره، باش بخوام پشت سر هم مثال بزنم میترسم شبهاتش بیشتر از موضوع بشه که چه ازدواجایی صورت گرفته. مثلا دختر سیدالشهدا همسرش تو کربلا جانباز شده، بعد از دنیا رفته، یه سال سبک بعد رفته با کی ازدواج کرده؟ عرف اون زمان اینطوری بوده ازدواجا. آیا پیغمبر مثلا عایشه، حفصه، اینا کفو پیغمبر بودن؟ حنفیه کفو امیرالمومنین بوده؟ جعده کفو، حالا حنفیه البته خوب بوده، با اینا کنار اینا عرض میکنم، یعنی کفو نبوده. مثلا جعده کفو امام حسن بوده؟ دخترای مأمون کفو امام رضا و پسر امام رضا حضرت جواد بودن؟ نه آقا، اصلا کفویتی تو کار نبوده. کم کم اهل بیت بعدن سعی کردن به شیعیانشون بگن خواستید ازدواج کنید به عنصر این که این ممکنه مامان بچه‌تونم بشه، به اینم توجه، به ولود بودنش هم توجه کنید، اصلا بچه‌م بزاد مادری کنه، تربیت بتونه بکنه. لذا مثلا میومد گفت آقا یه مورد پیدا کردم، آقا دلتون نخواد، بعد مثلا قرآنم بلده بخونه، ازم فهمون باریکالله عجب گزینه ای پیدا کردی. حالا الان جوونه میخواد بره ازدواج کنه، میاد یه لیست 680 و 600 و چند ورقه شروط آورده. اینجوری ازدواج اصلا نمی کردن، اصلا اینجوری یکیش هم پیدا نمیشه چه برسه به تعدد ازدواج. نه آقا با هم بودن، بعد از مدتی هم با هم نبودن، مرده نفقه رو خوب نمیداد یا زنه خدماتش خوب نبود، جدا میشدن، این رفت دنبال کارش، هم دنبال کارش، و خیلی هم بد بود که زن ازدواج مجدد نکنه. اصلا در تاریخ تعجب کردن که دو زن ازدواج نکردن. حتی مثلا در روایت هست حضرت مشتاق میفرماد که بعد از من با فلانی همسرم ازدواج کن، نگذار این بعد از من با کسی ازدواج کنه، به امام حسین میفرماد. از اینا خیلیه که بره کسی توش متوجه میشه عرف ازدواج زمان اهل بیت، زمان صدر اسلام، قبل از اسلام، با حالا خیلی تطور پیدا کرده. اینی که ما الان داریم بخش زیادش اونه که درست ازدواج میکنن حاصل تربیت اهل بیته. دو تا زن رو تعجب کرده تاریخ، یعنی راجب مثلا حضرت رباب روحی لالفدا تو خط هیچ جا بیشتر نیست. گفتن که بعد از سید الشهدا زیر سایه نرفت و ازدواج نکرد، با تعجب، و یک سال بعد از دنیا رفت. یه سال بعد از امام حسین ازدواج نکرده، با تعجب نوشتن خیلی حسین ابن علی را دوست داشت، ازدواج نکرد. عرف اون زمان بود زن نباید تنها بمون. و یکم از ام البنین سلام الله علیها هست، ثبت کرده در تاریخ هست، ازدواج نکرد، یعنی خلاف عرف عمل کرد. حالا خب همسرهای پیغمبر مثل ام سلمه و اینا خب اصلا حق ازدواج نداشتن. گرچه برای بعضیشون شوائبی هست، حالا کار نداره. یعنی ازدواج ها مثل الان نبود که شما بگی آقا باید اینا کفو هم باشن. و اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه یک ازدواج، یعنی کلن دو زن در تاریخ مسئله ازدواجشون توشون استثناء اتفاق افتاد. یکی اصلا ازدواج نکرد ابدا، حضرت مریم عذرا اصلا ازدواج نکرد. موردی که لائق باشه نبود، خودش طول میکشه بحثش که چرا اینطوری شد، او استثناست. در ازدواج کرده هم یک زن استثناست که شرط شده بود باید با کفوش ازدواج کنه، و اونم حضرت زهرا سلام الله علیها است. برای چی همچی استثنایی؟ حتی در وسائل نگاه کنید تصریح کرده امام معصوم که ازدواج فاطمه استثنا بود. چرا؟ چون یه ویژگی داشت، یه خبرایی بود، خدا برای عالم برنامه ریخته بود. لذا نگاه کنید دوست و دشمن اینجا به امیرالمومنین قبطه، و بلکه هم قبطه خوردن هم حسادت کردن. از فهیم ها بگیرید تا کثیف ها، از محبان بگیرید تا قاتل زهرای عطر. قاتل از زهرا میگه علی ابن ابی طالب سه تا ویژگی خدا بهش داده، با کل عالمو اگر به من بدن من حاضرم همه عالم، نه دنیا رو، عالمو بدم، یکی اون ویژگی ها رو بدن به من. سومیش اینه که همه از فاطمه خواستگاری کردن. پیغمبر فرمود که امرش به دست خداست، و بعد عقد فاطمه با علی ابن ابی طالب بسته شد. نه من بگم الان فکر کنی شب به مناسبت ولادت زهرای عطر میخوام منبر برم، در سوائق محرقه ابن حجر مکی که از فقهای برجسته شافعیه، خیلی هم ضد شیعه است، اصلا این کتاب هم در رد ما شیعیان نوشته، اصلا اسم کتاب یعنی سائقه های سوزان در رد روافض اهل بدعت، یعنی ما شما، یعنی دقیقا حضرت عالی از دالی میگه که گفت سه تا ویژگی علی ابن ابی طالب داره، یکیشو حاضرم من دنیا رو، عالم رو بدم، یکی اونو بگیرم. همه خواستگاری کردن، پیغمبر رد کرد، فاطمه رو به علی داد. یه حالت استثنائیه، این خیال نکنید که بحث کفویت باسه همه بود، ابدا این طور نبود. عرض کردم در روایت کتاب وسائل خودمون اصلا تصریح به استثنایی بودن کرده. خب چرا استثناست؟ چرا دارن این فضیلت رو بیان میکنن؟ ما این مقدمه کوچیک عرض کردیم، بیان فضیلت از جانب حضرت حق، از جانب معصوم در مورد شخصی، یعنی مسئولیتی داره. اگر بخواد قمر بنی هاشم تو این دنیا بیاد، فقط صرفا پدرش امیرالمومنین باشه کفایت نمیکنه. بخواد امام حسین به دنیا بیاد کفایت میکنه، بخواد حضرت مشتاق به دنیا بیاد کفایت میکنه، بخواد مهدی فاطمه سلام الله علیها به دنیا بیاد کفایت میکنه، ابدا. ویژگی های استثنایی برای حضرت زهرا گفتن به گونه‌ای که همه بفهمنشون استثنائیه. یکی این ازدواجه، استثنائیه. زیارت بی بیه، استثنائیه. تنها زیارتیست که ما هرچی گشتیم فعلا پیدا نکردیم. یه موضوع زیارت معصومین ببینید 6 جلد. همه زیارات با سلام شروع میشه، همه زیارات یا سلام به آدم شروع میشه، یا حضرت از پیغمبر شروع میشه، یا از اون امام. زیارت های امیرالمومنین معمولا از پیغمبر شروع میشه، یا مستقیم به امام سلام میکنی. بعد هم گفتن یه صلوات بفرستی. حالا که صلوات رو فرستادین، برای آقای اقدم نژاد هم که امروز خلاصه عمل جراحی داشته و الان هم یه چند ساعتی از اتاق عمل اومده بیرون، خدا انشالله به اون کمر قوت بده که سالیان سال برای گریه و ذکر و توصیف اهل بیت به حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت کنه، صلوات جلی ختم کنه. خیلی جلی جدد جلیل و اینا بود. عرض کنم خدمت شما که زیارت حضرت استثناست. گفتن آقا خواستید برید زیارت، عارفاً به حقه برید. تنها زیارتی است که ما دیدیم. حالا اگه باشه به ما بگن بریم نگاه کنیم، که شما سلام حق نداری بکنی. امام جواد به شما یاد میده که از زهرا چه کسی است. یا ممتحنت امتحنه که لا شروع میشه، با سلام شروع نمیشه. ایشون کسیه که قبل از این که وارد دنیا بشه امتحان پس داد. یعنی نیومده تو این دنیا مثل بقیه معلوم بشه کیه. ما اومدیم تو این دنیا ببینیم چند مرده علاجیم بعدن به حساب رسیده ای کنن. او قبلا امتحاناشو داده، اینجا اومده به جهت دستگیری، اینجا اومده به جهت اینکه در بستر وجودی او سید الشهدا رشد کنه، مهدی فاطمه رشد کنه، امیرالمومنین رشد کنه، پیغمبر رشد کنه، ام ابی هاست. امتحان قرار نبوده این دنیا پس بده، عرفان حق دارن میدن. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. اون نیازی نبوده بیاد اینجا، اون نیمده از اینجا توشه بگیره، بلکه انقدر پیغمبر او رو وصف کرد که او قبل از خلق دیگران بود، نورش از عظمت الهی خلق شده بود. در بعضی روایات حتی از نورش از عظمت پیغمبر مشتق نشد بلکه از عظمت الهی مشتق شد. گفتن اونجا یا رسول الله قضاش چی بود؟ قضاش از چی نیرو می گرفت؟ فرمود از تسبیح الهی، از ذکر الهی. گفتن پس بشره، این چه جور بشریه؟ فرمود حورا انسیه. قرار نبود بیاد اینجا امتحان پس بده مثل بقیه، یه زمین بازی باشه معلوم بشه بعدن به حسابش رسیدگی کنن. بلکه صدیقتون شهیده است، گواه اعمال نه من و شما، گواه اعمال من و شما اهل بیتن، انبیاء هر امتی گواه اونن امتن. گواه هم یعنی چی؟ گواه هم یعنی کسی که داره میبینه دیگه. اگه بعدن به یه نفر خبر بدن که این شهادت نشد، به منم در مورد این آقا قیامت خبر بدن، خب منم بلدم شهادت بدم. شهادتی که کسی میخواد بده میشه شهید، صفت مشبهه، یعنی هر لحظه شاهده، یعنی به ظاهرش، به باطنش، به خبایاش، به نوایاش، به زوایاش، بطونش، ظهورش، نیتش، آن به آن، ایشون ایشون ایشون، 5 سال پیش، 50 سال پیش، 500 سال پیش میخواد شهادت بده. هم باید اسمت داشته باشه در شهادت دادن، هم باید ببینه که شهادت بده. کسی که میخواد ببینه شهادت بده باید ولایت مطلقه داشته باشه، مثل نحن اقرب الیه من حبل الورید، باید به همه وجود ما احاطه داشته باشه، چون شهادت اون دونه که فقط به ظاهر اعمال ما نیست، یا اون تبل السرائر، اون میخواد شهادت بده. اگه قرار باشه قیامت خدا برای ائمه فیلم بذاره مثل داورای جشنواره فجر، ببینن و بخوان اینکه منم بلدم اینجوری شهادت بده. او الان احاطه به داره، او الان محیطه، که اشهد انک تشهد و مقامی شهادت میدیم، همینه دیگه. خدا میفرماد کیف اذا جئنا من کل امه بشهید، هر امتی شهیدی داره، انبیا هستن، به پیغمبر میفرماد و جئنا بک علی هؤلاء شهید. خب این انبیا تو قیامت چه کسی اینا رو ارزیابی میکنه؟ و جئنا بک علی هؤلاء شهید، ای پیغمبر تو در قیامت این انبیا رو هم ارزیابی میکنی، شهادت میدی اینا نیتشون چجور بود، اخلاصشون چجور بود. خب این حجت الله علی الحجج بودن یعنی چی؟ چند تا معنی داره، یکیش اینه، یکیش که روز قیامت او از شهادت بده که امیرالمومنین چگونه بود، شهادت بده حضرت مجتبی چگونه بود. یکی از معانی صدیقتون شهیده اینه که بزعت الرسول، شاهد اعمال ما نه، شهید و شاهد اعمال امیرالمومنین امام حسین حضرت. این چه وجود استثنائیه، آقا چه کاره ی عالمه که اینجوریه. یکی از اسرار این که ایشون وصیت کرده به ائمه همینه. شما هرچی الان هر بچه دبستانی راهنمایی برید بپرسید امامای ما چجورن، ما میگیم ما مثل اهل سنت نیستیم که هر کی از راه برسه، مامانش هم بی‌تربیت باشه به حکومت برسه، به امامت برسه. اصلا اینطوری نیست، ما میگیم به نسب الهیه، به معرفی رسول خداست، میگیم دیگه رسول خدا هم کاره ای نیست، معرفی کرده فقط، درست آقا؟ الهی میدونیم، نه پیغمبر گفته باشه. خب پیغمبر وصیت کرده به ائمه، آقا حضرت زهرا یعنی چی وصیت کرده به ائمه؟ این بزعت و رسولی که رو عنوان این هیئت گذاشتن خدا میدونه قابل فهم نیست. بزعت و رسول این پیغمبره، اصلا میدونید آقا امام حق نداره پای درس کسی بره، زایست دیگه. خدا هم تو قرآن میگه افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، کسی که شاگردیه کسی رو میکنه که حق نداره بیاد امامت کنه، خب استاد باید بیاد امامت کنه. کی به درد امامت میخوره؟ کسی که حادیست یا کسی که معلم نیاز داره؟ جوابش هم به این سوال ها میگن استفهام انکاری. سعدی ها چون تو کجا نادر گفتاری هست، میگه لوکیشنش الان میفرستم کجا هست، اینجوری که نیست، یعنی نیست. استفهام انکاری یعنی این، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونی که میدونه با اونی که نمیدونه برابره؟ جواب نخواسته که شما بگی آقا اجازه ما بگیم، نه خیر نیست، اصلا این استفهام انکاری پاسخ نداره. اینجا هم همینه، افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع، کسی که خودش هدایت به حق میکنه به درد هدایت میخوره، سزاوار تبعیت. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش بیچاره است، کور که عصاکش کور دگر نمیشه، که بر همین اهل بیت ما شاگردی کسی رو نمیکردن، تو حلقه درس کسی شرکت نمیکردن، یه موارد استثنایی است که غرض دیگه ای بود. لذا حالا ما کتابیم امیرالمومنین شاگرد پیغمبره که میگیم از وحی گرفته، دیگه شاگرد کسی دیگه نیست. شنیدید آقا امیرالمومنین شاگرد فلان صحابی هم بود، فلان یهودی هم بود، فلان مسیحی هم بود. شنیدید نشنیدید؟ در مورد هیچ یک از اهل بیت نشنیدید. اینا فقط شاگردی از یا علم و از حضرت حق دریافت کردن، بخش از علومشون اینطوریه، نقره به قول روایت، یعنی الهام میشه بهش، میزنه به دلش، یا از پیغمبر گرفتن دیگه چی؟ این که اومد پیش امام صادق گفت آقا شنیدم امیرالمومنین سلام الله علیه اون لحظات آخر عمره رسول خدا رفت محضر رسول خدا و هزار باب علم که از هر باب هزار باب علم میشد فهمید، آخرین افاضات پیغمبر، آقا دقت کنید چی عرض میکنم، آخرین افاضات پیغمبره. معمولا وقتی میخوان چیزی به کسی بدن هی باید سطح علم بالاتر بده دیگه، آخرین چیزی که رسول خدا به امیرالمومنین افاضه کرده که نمیشه دون قبلیاش باشه، میشه اونی که لحظه آخر به امیرالمومنین داد ته علمه، درسته بالاترین سطح علم مکتوب و مضبوط امیرالمومنینه. حضرت صادق فرمود بله اون نزد ما موجوده. حالا من خلاصه میکنم چون روایت رو نخوام همشو بخونم، واقعا شما هم دارید اینو؟ پس هو والله العلم، این ته علم شماست. البته عرض کردیم امام گاهی مستقیم دریافت میکنه، واقعا این ته علم مکتوب شماست. حضرت همون نخه جفرم پیش ماست، گفت جفر دیگه چی آقا؟ حضرت توضیح داد احکام از چی از چی است اینا، آقا این پس علم حقیقی شما اینه، اون لب علم اوج علم اینه. حضرت همون نه اندنا مصحف و فاطمه، یعنی چی آقا؟ امیرالمومنین پای درس کسی نشسته، امام صادق هم بهش افتخار میکنه. بعد وقتی طرف میاد میگه آقا شنیدی یکی از بچه های نوادگان امام حسن ادعای امامت کرده، حضرت میفهمن دروغ میگه، اگر راست میگه بگید مصحف فاطمه رو نشون بده، از علائم امامت. اون یکی میگن ادعای امامت کرده، حضرت میفرماد که ولی یخرجو مصحف فاطمه، اون مصحف فاطمه رو بیارید باز کنین، فان فیه وصیت امنا، ببینید مادرمون به من وصیت کرده. ما همین الان توضیح دادیم امامت رو بعد نبی بگه، چه کاره ی عالم حضرت زهرا که به امامت وصیت میکنه؟ بزعت الرسول، خود پیغمبره. از یکی از معانی این که ان فاطمه صدیقتون شهیده اینه که شهید ائمه است، روز قیامت ارزیابی امام هم با شهادت اوست. و این تو همین زیارت که حضرت جواد داره به ما یاد میده هست، یا ممتحنه تمتحنه که الله الذی خلقه که قبلا یخلاق، تو نیمدی اینجا امتحان بس به دیگه، امتحاناتو دادی، فوجده که لممتحنه که صابره و انا زعمنا انا لک اولیا و مصدقون و تابعون به کل ما اتانا بهی ابوک و ما اتا بهی وسیو، هرچی پدر شما شوهر شما گفتن ما قبول داریم، حالا ما میخوایم باش معامله کنیم اینطور میگیم. امام جواد داره یاد میده ان کننا صدقنا، که اگر ما راست میگیم شما رو تصدیق داریم میکنیم. آب شما باید امامتو تصدیق کنی، از زهرا کجای منظومه فکری شماست؟ امامو بشناس، برو امامو تصدیق کن. ان کننا صدقنا که الا الحق تنا، الا الحق تنا، تو ما رو ملحق کن به تصدیقنا لهما، اگر ما مقام شما رو تصدیق کردیم شما ما رو به نبوت و ولایت برسون. اگر ان الحسین مصباح و هدن و سفینت و نجاتن که میبره شما رو، اگر میخواید دستتون به امام حسین برسود از حضرت زهرا اذن بگیرید. الا الحق تنا، اگه میخواید دستت به ولایت امیرالمومنین برسه باید او اذن بده. الا الحق تنا به تصدیقنا لهما که لنبشر انفسنا، تا ما به خودمون بشارت بدیم به انا قد تهرنا به ولایت، که ما با ولایت تو پاک شدیم. اصلا هنوز سلام هم نکردی، سلام چیه؟ سلام حق نداری بکنی، نجازه نمیگه برو برو عارفن و حق زیارت کن، میگه بشین تا بگم کیه. از همین حضرت جواد سلام الله علیه که خیلی فاطمی بود روحی له الفدا، مردم نگاه میکردن همه میدونن الان مسجد النبی مشرف بشیم انشاءالله این آل سعود آل وزغ انشاءالله ساقط بشن، ما اونجا رو بریم فتحش کنیم. همه میدونن میرن روضه نبوی زیارت. حضرت جواد تو مسجد پیغمبر نماز میخون، موقع اذان ظهر که میشد میومد بیرون میرفت خانه حضرت زهرا نماز میخون، در روایات هست. دست گدایی امام به سوی حضرت زهرا درازه. حالا این روز به ما چه ربطی داره؟ این روز روزی است که امیرالمومنین به سبب وجود زهرای اطهر سلام الله علیها کمال پیدا کرده، شرافت پیدا کرده. برای همین در روایات هست، نقل شده از مواردی است که با متاسفانه داستانی داره فیشامون آقا گم شده بید، هست که در نقل ها هست که امیرالمومنین چند صفتشون رو خیلی دوست داشتن اینجوری منقبتشون رو بیان کنن. یکیش این بود که زوج البتول. امیرالمومنین مثلا وقتی میخواست وصیت کنه فرمود فرزندای من در میراث برابرن، ولی من برای این که خودم رو به خدا نشون بدم بالا برم اسم بچه های فاطمه رو اول مینویسم. و من بارها اینو عرض کردم، مست میشم با این روایت. و امام حسن فرمود در مورد فرزندانش هر کدوم اوصافی دارن، یک یک فرمود. بعد که رسید به سید الشهدا فرمود اما اخوک فهو ابن امک، اما اخوک الحسین فهو ابن امک. در مورد برادرت حسین ابن علی همینقدر بگم که پسر فاطمه است، ولا ازید الوساط بذالک، دیگه هیچی نمیگه. در بین اوصاف سید الشهدا این مهمه که پسر فاطمه زهراست، هیچی دیگه اضافه نمیگه. خب آقا اهل بید از سر این سفره مادر خیلی بهره آوردن، شهیدشون هم که هست، شهادت هم که خواهد داد، به ما چه ربطی داره؟ نکتش آقا اینجاست، وقتی محصول باغ کشاورز میرسه کشاورز خوشحال از اینکه محصولش رسیده، گداها و بیچاره هم خوشحالن که از این کنار این سفره چیزی بهشون میرسه. امشب به یه تعبیر این شبهای ولادت زهرای اطهر شب شادی امیرالمومنین و پیغمبر و امام حسن و امام حسین و حضرت حجت و اینا هست. ما از چه شادیم؟ خب یکیش اینه یفرحون لفرحنا، یکیش اینه که ما هم منتفعیم، چون خصلت زهرای اطهر سلام الله علیها مادریه. این مادر بچه ها شد رها نمی کنه. مادر اگر یه بچهش خیلی ویژه باشه بقیه رو رها نمی کنه، فراموش نمی کنه، سفرش عامه. اصلا عادت و کمل احسان، سجیت و کمل کرم. این نیست که فقط به واسطه هدایت ما فیض ببریم، او به ما نظر میکنه. این نظر رحمتشه، وگرنه مگه اون نیاز داره این که در روایات هست که شبهای جمعه ایشون کفالت میکنه امر زوار پسرشو، برای چیه؟ برای که به همه عالم عنایت داره مادر. آقا ویژگیش اینه که من این همیشه گفتم، خدا انشاءالله مادراتونو حفظ کنه، مادر اینطور نیست فرق بذاره، ولو اینکه یه فرزندش خیلی ویژه است از یه حد اقلی بقیه رو محروم نمی کنه. ما امشب هم از امام زمان توقع داریم. من اگر کسی بیاد در خونمون دو تا فضیلت مادرمو بگه سر کیسه رو شل میکنه. ما امشب فضائل از زهرا عرض کردیم، میگن بعد از ما. بالاخره گدا با خبر شدن اینجا یه جاییست، اهل بیت مادری هن، به مادرشون عنایت دارن. ما اومدیم بگیم ما هم جز محبانتون هستیم. او عنایت تامه داره. کشاورز خیلی هم کریم نباشه، نه کشاورز شیعه، در تورات نگاه کنید یهودی ها میگن گوشه های زمین و کشاورز درو نکنه برای گدها نگرداره. از این سفره‌ای که پهن شده زهرای عطر این بار عام مداده به اهل بیت، بقیه را هم محروم نکردن. لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک. من یه جمله عرض کنم که روزه نخوام بخونم. ایشون روز قیامت دستش باز، انشالله باشیم ببینیم روز سلطنتشه. یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم و قضو ابصارکم. اون روز معلوم میشه که سلطنت با چه کسیست. همه پیادن، همه جاثیان، همه به زانو در اومدن. باباها همسراشون و بچه‌هاشون رو فراموش کردن. اینی که مادر از بچهش فرار میکنه اصلا نمیشناسن، فارغ از همن، انصراف پیدا کرده ذهنشون، نمیشناسن هم دیگر رو. اینقدر عذاب خدا شدیده، نستجیرو بالله، اینقدر هول زیاده، همه برهنن ولی کسی به کسی توجه نمیکنه. همه زمینگیرن، همه پیادن. حالا من نمیخوام بعضی چیزا رو عرض کنم، آخر جلسه فرصت ندارم توضیح بدم. نه فقط همه پیادن، همه جاثیان، همه دست امیدشون به یه سمت درازه. خطاب میاد یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الی الجنه. اصلا یعنی چی؟ تا پیغمبر خاتم هست چرا فاطمه اول باید بره؟ فاطمه خیر به پدرشم رسونده، هدیه خدا بر پیغمبره. وقت نیست توضیح بدم، وگرنه آیات قرآن نشون میده که انبیا برای نوکری فاطمه زهرا با هم حاضرن بجنگن. یه وقتی طلبتون عرض کنم، آیات داریم در این زمینه. به پدرشم خیر رسونده، ام ابی هاست. اینجور نیست پیغمبر همین یه دفعه دو دفعه رو شفقت پدری بده بدو جلسه جلوی جلسه دست از زهرا رو ببوسه. همه این نظام عالم رو او تضمین کرده، همه چیز از بین میرفت. هم حجت خدا بر امیرالمومنینه، واسطه فیض به امیرالمومنینه، سر سفره علم او امیرالمومنین نشسته، مصحف فاطمه نوشته. یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و قضوا ابصارکم. من اینا رو به نیت عرض میکنم. من یقین دارم امام زمان سلام الله علیه به ما امشب نمیذاره دست خالی از اینجا بریم. ما اینجوریم، کسی از مادرمون بیاد اینجوری فضائل الهیش رو تعریف کنه، ما سر کیسه رو شل میکنیم. هاشا به کرمشون، به یمنهی روز قلورا. البته اینم روزی من و شما کرد که چهار تا جمله رو که قبلا هم شما شنیده بودید من بگم و شما هم بشنوید. جمع شدیم بگیم ما اومدیم گدایی. اصلا پیغمبر فرمود شب گدا رو رد نکنید، فقر میاره. خب زهرای عطر وارد بهشت نمیشه. من همیشه این مثال رو میزنم، بازم همون رو تکرار میکنم. خدا ایشالا مادراتون حفظ کنه. ما گاهی میرفتیم منزل مادرمون، مثلا فرض کنید یه نفر یه شیرینی از یه شهرستانی آورده بود، یه میوه نوبری بود، اینا رو جدا جدا تقسیم کرده بود. سهم بچه ها فراموش نشه. مادر اینطوریه، سهم بچه ها رو فراموش نمی کنه، سهم ریزه خورا رو فراموش نمی کنه. محاذی عرش قرار می گیره، زهرای عطر وارد بهشت نمیشه. آقا اصلا چک سفید چیه؟ سلطنت در روز قیامت با اوست. ولی برای این که یه بشارتی خواستن به ما بدن اینجا دو قبضه میکنه. اینجا وقتی می ایسته و علا رأسها ثوبا ملتخا بدم الحسین، اون پیراهن خونی هم رو سرش میکشه. چند تا نکته داره این، یعنی من هنوز عزادار اون مظلومه. وسیله شفاعت روی وسیله شفاعت میاره و علی رأسها ثوبا ملتخا بدم الحسین. لذا خطاب میاد یا فاطمه لک عندی الرضا، هر چی بخوای. اینجا نه به تو گفته نمیشه، چی میخوای که وارد محشر بشی؟ اینجا مادر ما رو هم فراموش نمیکنه، میفهم یا رب به شیعتی و شیعت ولدی، شیعیانم، شیعیان فرزندانم، تا انشالله شما رو به فیض برسونن. نثار زهرای اطهر، سه تا صلوات.